استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشسته را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و شورای رهبری آنها در این نشست روشن شده. پاکستان از حکومت طالبان خواسته که جلوی فعالیت‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در جریان سفر به امریکا دیروز در صحبت با تلویزیون CNN همچنان گفت که امیدوار است طالبان به تعهداتشان پابند بمانند و نگذارند که تروریستان از خاک افغانستان استفاده کنند. قبل از این اظهارات، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشته که در مذاکرات بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در کابل در مورد آتش بس کوتاه مدت بین دو طرف موافقت شده. ایالات متحده ای امریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت در پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلام کرد. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال می‌کند و با سایر اعضای ناتو و کنگره امریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت پیش برود. قرار است رئیس جمهور بایدن امروز با همتای فنلندی و صدر اعظم سویدن در قطر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را یک اشتباه خوانده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که ادعای روسیه در مورد این که به معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی‌پیلوت در اوکراین نزدیک شده، تبلیغات زمان جنگ است. به گفته زلنسکی، این گونه تبلیغات توسط رهبران پخش می‌شود که از اعتراف به اشتباهات فاجعه‌بارشان هراس دارند. یوری بوریسوف، معاون صدر اعظم روسیه، روز گذشته گفت که روسیه سیستم‌های لیزری را توسعه داده. به اساس گزارش‌ها، سیستم لیزری روز گذشته آزمایش شد و یک تیاره بی پیلوت را در ظرف چند ثانیه از بین برد. به گفته معاون صدر اعظم روسیه، قبل از آزمایش از این سیستم لیزری در جنگ اوکراین استفاده شده. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که امروز شماری از گویندگان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. نظر یک گوینده سابق تلویزیون را هم در این مورد داریم. شماری از سیاسیون ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را در ترکیه اعلام کردند. در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت می شنوید.
اگر سراج الدین حقانی می گوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر می گذارند؟
از پیام های شما،
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد زدران. طوری که در خبرها شنیدید، امروز شماره از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماره از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. این وزارت نیز با تایید خبر گفته که همچون توصیه‌ای را به تلویزیون‌ها کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردانندگان زن بیشتر تلویزیون‌های خصوصی افغانستان امروز با چهره‌های پوشانده با ماسک در صفحات تلویزیون ظاهر شدند. گرداننده یک تلویزیون خصوصی در کابل که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه به دفترشان رفته و برایشان توصیه کرده که گردانندگان زن پس از این چهره‌هایشان را با ماسک بپوشانند. یلدا علی گرداننده برنامه صبحگاهی تلویزیون خصوصی تلونیوز که دیروز در این مورد در اینستاگرامش نوشته بود امروز با چهره پوشانیده با ماسک در برنامه ظاهر شد. وی در اینستاگرامش نگاشته است که او یلدا علی است، زنی در حال حذف شدن و به اساس امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از این باید این گونه ظاهر شود. تلونیوز امروز در صفحه توییترش نوشته است که حکومت طالبان به شمول این شبکه از تمام شبکه‌های تصویری موبی گروپ خواسته است که پس از این گردانندگان زن باید ماسک بپوشند. تلونیوز همچنان نوشته است وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این امر را قطعی و غیر قابل بحث دانسته است. این رسانه خصوصی نگاشته است به اساس معلوماتی که به آنان رسیده این دستور به دیگر رسانه های فعال در افغانستان نیز داده شده است. در همین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز تایید می‌کند که برای مسئولان تلویزیون‌ها توصیه کردند که گردانندگان زن در برنامه‌ها ماسک بپوشند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
رسانه‌ها می‌تواند نقش منبر را ادا کند، به همین خاطر برایشان توصیه شد که باید زنان در برنامه‌ها ماسک استفاده کنند تا اینکه هموطنان بدانند این حجاب است.
آقای مهاجر هرچند نگفت این تصمیم اجباری است یا نه، اما گردانندگان زن میگویند که همه موارد به گونه اجباری بالایشان تحمیل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این نیز از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عموم بالای رسانه‌ها به ویژه گردانندگان زن محدودیت‌های وضع شده بود که دیده می‌شود.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز بر اساس هدایت یا امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مجریان زن تلویزیون‌ها در افغانستان با چهره‌های پوشیده ظاهر شدند. همین لحظه خدیجه امین گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. خانم امین سلام، این اعلام و حرکت اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چه مفهومی می‌رساند؟
سلام، وقت شما و وقت همه شنونده های عزیز بخیر. خب طالبان هر فرمانی را که صادر می کنند به خاطر وضع محدودیت هایی را که بر زنها وضع می کنند، این به این معناست که طالبان می خواهد بالای زنها فشار وارد کنه تا ای که بتانند زنها را حذف کنند. فقط به خاطر می آمدند در 8 ماه هر روز ببینید یک محدودیت تازه را در مقابل زنها وضع می کنند. هدف اونا حذف زنها از همه جا است.
بله خانم امین، وضعیت در سایر کشورهای اسلامی چگونه است؟ چگونه گوینده های زن در رسانه های تصویری فعالیت دارند؟
خب کسی که میبینیم تمام کشورهای اسلامی که گوینده های هستند در برنامه هایشان در خبرشان پوششی که دارن و این پوششی را که فعلا طالبا گفتن کاملا فرق داره. یک حجاب نیست که در اسلام گفته شده و یکی بیای یک گوینده خبر یا یک کسی که مجری برنامه است بیاید رویش پوشانیده باشه. یعنی چی؟ در سایر کشورهای اسلامی که ما میبینیم این قسم نیست. اینا میخواین با این کارهایشان اسلام بدنام کنن. من چند روز پیش یک مصاحبه داشتم، اونا از من پرسان میکنن میگه یعنی این محدودیت هایی که طالبا وضع میکنن در اسلام است؟ ما گفتم نه، اسلام به ما حقوق زیاد داده به زنها. این کارهایی که طالبا میکنن در این جای اسلام نیست. ببینین یعنی در کشورهای دیگه که مثلا من در اروپا در اسپانیا هستم از من قسم سوال میشه که گویا یعنی طالبا این کارا رو میکنن به خاطر که در اسلام گفته شده، اما این چیزا در اسلام نیست.
خانم امین، شما به حیث یک گوینده سابق تلویزیون پوشانیدن چهره و پوشیدن ماسک از لحاظ مسلکی و حرفوی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پوشانیدن چهره و ماسک مشکلات را به وجود نمیاره انگام اجرای یک برنامه؟
خب انگام اجرای برنامه مشکلات زیاد را به وجود میاره. خب اول خود چهرهش پوشانده است، یک مثلا یک کسی که میبینه برنامه را یا خبر را فکر کنه و چی فکر میکنه. خب اگر یک زن باشه وقتی ببینه حس میکنه که واقعا روز به روز محدودیت در مقابل زیاد شده میره و زندگی را برش زندان ساختن، یعنی طالبان میخواین از هر نوع فشار بیان. و از نگاه تکنیکی مثلا مایک که بند میکنه، این همه گیش یک رقم یعنی بر از اون مشکلات دیگر هم خلق میکنه. مثلا اگه او ماسک بزنه و این مایکش مثلا بند باشه و این صدا را درست گرفتن میتونن، اونا با وضع محدودیت ها میخواین فقط که یعنی بالای زنها فشار بیارن تا زنها خودشان تسلیم شان بگن نه دیگه خب با این وضعیت خب من نمیتونم برم برنامه را پیش ببرم.
با سپاس از شما خدیجه امین، گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر در کشور اسپانیا به سر میبرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشست را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی و شورای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این نشست روشن شده. به گفته منبع، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هم عضویت این شورا را دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
نتیجه نشست ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خوانده شده است. حدود 40 شخصیت سیاسی که با برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در شهر انقره ترکیه گرد هم آمدند و درباره افغانستان رای زنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشته اعلامیه و همچنان جزئیات بیشتری نشست را با رادیو آزادی در میان گذاشت. این منبع به علت حساسیت موضوع می‌خواهد که نامش در گزارش ذکر نشود. در یاد داشته که از این نشست به رادیو آزادی داده شده گفته شده که ریاست شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دوره‌ای و منحصر به نشست‌های این شورا گفته شده است. شورای عالی مقاومت ملی ده کمیته خواهد داشت که کمیته تماس، کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی نام برده شده است و نیز از داشتن سخنگو یادآوری شده. با گفته این منبع، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم عضویت این شورا را دارد. در بخش از یادداشت‌های این نشست آمده است که اعضای این نشست از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های تخار، بغلان، کاپیسا، پروان و پنجشیر پشتیبانی می‌کنند و آن را حق مردم می‌دانند. در اعلامیه این نشست، سقوط حکومت پیشین نتیجه توطئه داخلی و بیرونی دانسته شده و بار بیشتر مسئولیت بر دوش محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و اطرافیان نزدیکش انداخته شده است. اما پیش از این رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی ناگزیر شد که کابل را ترک کند. در بخش از یادداشت آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مرحله نخست از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان سازند و اینکه جنگ راه حل نیست، اما این به مفهوم سکوت در برابر طالبان هم نیست. طالبان درباره جزئیات بیرون شده از این نشست و خواستهای شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی پاسخ ندادن، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادن که وظیفه دارد تا با چهره های سیاسی و شخصیت های برجسته که از کشور بیرون شدن گفتگو کند تا به افغانستان برگردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بر اساس گزارش ها از جنگ های شدید بین نیروهای اوکراین و روسیه در اطراف شهر خارکیف خبر داده می شود. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین موقعیت دارد و دومین شهر بزرگ این کشور به شمار می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
مقامات نظامی اوکراین می گویند که قوای روسیه در اطراف شهر خارکیف حملات دوباره را شروع کردند. نظامیان اوکراین قوای روسیه را در این منطقه به عقب راندند. چون این خبرهای هم نشر شده که قماندان روسی که نتوانسته در میدان جنگ در خارکیف پیشرفت کند از وظیفه سبکدوش شده است. لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین امروز گزارش داد که در منطقه ولیکا کومیشواکا با قوای روسی تلفات جدی وارد کردند و قوای آن مجبور شده است تا به جاهایی که قبلا تصرف کرده بودند عقب نشینی کنند. مسئول منطقه کارسک روسیه در سرحدات با اوکراین گفته در جریان حملات اوکراینی ها در نزدیکی سرحدات یک تن کشته و یک تعداد دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه خود امروز گفته است که دگر جنرال سرگی کسل که قماندان تانک لوای یک قوای روسیه بود به خاطر ناکامی در خارکیف از وظیفه برکنار شده است. نظر به گزارش استخبارات بریتانیا، جنرال کسل یکی از افسران بلند رتبه نظامی روسیه می باشد که به خاطر ضعف عملیاتی در جنگ اوکراین در هفته های اخیر از وظیفه برکنار می شود. در گزارش استخباراتی بریتانیا آمده است که در بین دیگر قماندانان روسیه که احتمالاً به خاطر جنگ اوکراین وظیفه خود را از دست دادند، معاون ادمیرال ایگور اوسیپوف هم شامل است که قماندان قوای بحری روسیه در بحیره سیاه بود. او قرار معلوم بعد از غرق شدن کشتی بزرگ جنگی روسیه به نام ماسکو در ماه اپریل از وظیفه کنار رفت.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراجالدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراجالدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
طالبان از تجار افغان در امارات متحده عرب خواستند که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان در یک توییت دیروز نوشت که هیئت از آنها با شماری از سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عرب دیدار کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته بر افغانستان، سطح سرمایه گذاری ها در افغانستان به شدت کاهش یافت. افغانستان اکنون با یک بحران اقتصادی دچار است و سازمان ملل متحد از فروپاشی سیستم اقتصاد افغانستان هشدار داده. برخی از تجار پکتیکا خواستار حل مشکلات گمرک انگور اده هستند. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در بیانیه گفته است که تجار مشکلاتشان را دیروز با مسئولان این اتاق در میان گذاشتند. بر اساس اعلامیه اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، تجار پکتیکا خواستار کاهش تعرفه بلند گمرکی در انگور اده شدند. این در حالی است که پیش از این هم تجار از وجود برخی مشکلات در گمرک انگور اده خبر داده بودند. انگور اده یکی از گذرگاه‌های مرزی مهم بین افغانستان و پاکستان است. و حال هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 75 پول، یک یورو 96 افغانی و 43 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 16 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 81 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد صدران، حال استودیو را برای لحظاتی به همکارم جاوید نعیمی می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید به این مجموعه خبری. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از وضعیت موزیم های افغانستان خواهیم گفت.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
چند پیام هم از شنونده ها.
بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اکنون نگاه میکنیم با شما را از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد علل فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2021 میلادی که دیروز نشر شد در سرخط شماری از روزنامه‌های غربی قرار گرفته. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا می نویسد در این گزارش 43 صفحه‌ای سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نتیجه گیری کرده که آمریکا در ماموریت آموزشی 90 میلیارد دلاری و 20 ساله در افغانستان نیروهای امنیتی را ایجاد کرده بود که نمی توانستند به تنهایی عمل کنند. وال استریت جورنال به نقل از گزارش سیگار می نویسد این نیروها برای پرداخت معاشات منصوبین، مصارف قراردادی‌ها، حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی و مبارزه با طالبان به حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن وابسته بودند. نشریه میل آنلاین بریتانیا نیز در این مورد می نویسد که گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار انعکاس کامل و آهینوار اظهارات مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون و رهبران نظامی این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که به صراحت گفتند توصیه ایشان این بود که حدود 2500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بماند اما این طرح آنها مورد تایید قرار نگرفت. نشریه ایرو ایشیا ریویو مطلبی را در مورد ناامنی‌های اخیر در امتداد سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه منتشر کرده. بروس پنیر نویسنده این مقاله میگوید که رقابت بین طالبان، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی برای کنترل شمال افغانستان نگرانی بزرگ امنیتی را برای کشورهای آسیای میانه به وجود آورده. به عقیده نویسنده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط ماه آگوست 2021 کشورهای قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های غیر از طالبان و جلوگیری از حملات فرامرزی به طالبان متکی هستند. با این حال در ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ادعا کرده که حملات را در امتداد سرحد افغانستان با آسیای میانه انجام داده و ازبکستان را هدف حملات راکتی قرار داده. هرچند ازبکستان این ادعای داعش را رد کرده. به نوشته نشریه، امروز ارتباط آسیای میانه با افغانستان بسیار بیشتر از اواخر دهه 1990 از زمان است که طالبان بار اول در قدرت بودند. در نتیجه، کشورهای آسیای میانه نمیتوانند آنچه را که در آن سوی سرحداتشان میگذرد نادیده بگیرند.
اینجا رادیو آزادی است. بانک حکومت طالبان تعهد کرده که از موزیم های افغانستان حفاظت می کند اما مردم می گویند که در مورد تعهدات طالبان برای حفاظت از موزیم ها و آثار باستانی تردید دارند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان آثار باستانی به شمول پیکره های بی‌بدیل بودا را در بامیان تخریب کردند. آرش همایون جزئیات می دهد.
عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار تاریخی در ولایت کندهار بوده می گوید که در حال حاضر در مورد سرنوشت موزیم ها و آثار باستانی در افغانستان نگران است.
شماری از افراد مسلکی که قبلا کار می کردند از وظایف اخراج شدند. بجای آنها کسانی آمدند که در مورد اصول و مقررات آثار باستانی و موزیم ها نمی دانند و یا هم مسلک آنها نیست. وقت انسان ارزش چیزی را نداند، قواعد و اصول آن را درک نکند، نمی تواند در آن بخش کار کند.
حکومت سابق افغانستان در سال 2017 میلادی برای بهبود وضعیت موزیم ها یک پلان 5 ساله را اعلام کرد که استرداد آثار باستانی قاچاق شده از افغانستان از سایر کشورها را شامل می شد. پس از آن که طالبان در اواسط ماه آگوست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، مردم این کشور بار دیگر در مورد سرنوشت محلات و آثار باستانی و موزیم ها ابراز نگرانی کردند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان در سال 2001 میلادی مجسمه های باستانی و بی‌بدیل بودا را با انفجارهای در بامیان تخریب کردند که اعتراضات بین المللی را برانگیخت. در آن زمان طالبان همچنان شماری از مجسمه‌های شبیه موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را در موزیم ملی افغانستان نیز تخریب کردند، زیرا به باور آنها نگهداری این مجسمه‌ها برخلاف اصول اسلامی پنداشته می‌شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که حکومت آنها امنیت موزیم‌ها را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.
نو در افغانستان طول موزیمون انشالله خوندی دیدی؟
انشالله همه موزیم های افغانستان مسئول هستند. اولین اقدام ما در بخش موزیم ها این بود که همه آنچه که در موزیم ها بود حفاظت شود، تفتیش های صورت گرفت، همه موزیم ها مسئول هستند. ما نگهبان آن هستیم و برای آن مسئولیت داریم. در بخش حفاظت آنها اطمینان داریم و مشکل وجود ندارد.
حفاظت و بخش ما مطمئنیم. نویستون زن استوارتیم.
اما عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار باستانی در ولایت کندهار بود، نگران است که سهل‌انگاری مقامات فعلی در زمینه حفاظت از آثار باستانی و موزیم ها منجر به تخریب و قاچاق بسیاری از آنها شده باشد.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد. برای حفظ آثار باستانی موجود در افغانستان هیچ برنامه وجود ندارد. اگر پلان هم وجود داشته باشد با مردم شریک ساخته نشده است.
اولین موزیم در افغانستان توسط امیر امان الله خان در باغ بالا در کابل ساخته شد و با مرور زمان تعداد موزیم ها افزایش یافت. پس از سقوط اولین رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت وقت به بازسازی و اعمار موزیم‌های دولتی و ایجاد موزیم‌های خصوصی در افغانستان آغاز کرد که از جمله میتوان از موزیم عمر در کابل و موزیم سلطانی در هرات یاد کرد. مهمترین موزیم در افغانستان موزیم ملی این کشور است که در کابل برای مردم باز است. در این موزیم از بسیاری آثار زمانهای باستان به شمول آثار تاریخی قرون 18 و 19 نگهداری می شود. موزیم ملی افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پس از تسلط دوباره طالبان برای مردم باز شد، اما با توجه به تغییر مدام موقف و تعهدات طالبان تا هنوز مشخص نیست که این موزیم تا چه وقت برای مردم باز خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما
به نشستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موی سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنجشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یک تن از افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 1400 تا کنون معاش تقاعد خود را اخذ نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتن.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم. به دلایل مشکلات امنیتی چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگر طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوع نتیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما ندادن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان لحظه بر لحظه به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم